ساعت 10 صبح به وقت تهران در یکشنبه 10 اردیبهشت 1391 برابر با 29 آوریل 2012 من آرش حسنیان میزبان شما هستم از رادیو فردا. سازمان ملل اعلام کرد رئیس هیئت ناظران آتش‌بس در سوریه امروز یکشنبه وارد دمشق می‌شود. رئیس پیشین سازمان امنیت اسرائیل رهبران آن کشور را به اغراق در مؤثر بودن حمله نظامی به ایران متهم کرد. و نوسانات نرخ ارز مراکز ارائه خدمات رادیولوژی ایران را در آستانه ورشکستگی قرار داده است. سازمان ملل متحد اعلام کرد جنرال رابرت مود رئیس جدید هیئت ناظران بین المللی در سوریه روز یکشنبه برای آغاز مأموریتش وارد دمشق می شود. نیراج سینگ سخنگوی سازمان ملل روز شنبه در دمشق گفت جنرال رابرت مود به عنوان مسئول نظامی سازمان ملل و رئیس ناظران صلحبان در سوریه برگزیده شده است. رابرت مود نروژی است و بین سالهای 2009 تا 2011 میلادی مسئولیت نظارت بر آتش‌بس‌های خاورمیانه را از سوی سازمان ملل بر عهده داشته است. شورای امنیت سازمان ملل یک هفته پیش اعزام 300 ناظر بین المللی به سوریه را تصویب کرد. این ناظران قرار است آتش‌بسی که بنابر طرح صلح کوفی انان قرار بوده از 20 روز پیش در سوریه آغاز شود را نظارت کنند. این آتش‌بس تا کنون بارها از سوی حکومت سوریه نقض شده است. یوال دیسکین رئیس اسبق شیمبت سازمان امنیت اسرائیل رهبران فعلی آن کشور را متهم کرد که درباره اثرگذار بودن حمله نظامی به ایران اغراق می‌کنند. یوال دیسکین گفت قضاوت‌های بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و ایهود باراک وزیر دفاع در مورد ایران توأم با احساسات منجی‌گرایانه است و نباید به رهبری سیاسی آنها در مقابله با ایران اعتماد کرد. دیسکین که ریاست سازمان امنیت اسرائیل را تا سال گذشته بر عهده داشت افسود حمله نظامی به ایران می‌تواند برنامه هسته‌ای ایران را هرچه بیشتر شتاب بخشد. تا کنون نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل در مقابل سخنان دیسکین واکنشی نشان ندادند، اما شماری از اعضای نزدیک به ائتلاف نتانیاهو با زیر سوال بردن اهداف دیسکین از چنین سخنانی گفتند احتمالاً او به اردوگاه مخالفان اسرائیل پیوسته است. نیکولا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه و نامزد انتخابات کنونی ریاست جمهوری روز شنبه اتهام‌ها در مورد اینکه او در سازماندهی ایجاد رسوایی جنسی برای دومینیک استراوسکان نقش داشته را رد کرد. سارکوزی روز شنبه در جریان یکی از سخنرانی‌های انتخاباتیش در مرکز فرانسه گفت استراوسکان باید به جای گمراه کردن افکار عمومی فرانسه در مقابل قانون پاسخگو باشد. دومینیک استراوسکان رئیس پیشین بانک جهانی روز جمعه در گفتگو با روزنامه گاردین کسانی را که دشمنان سیاسی خود خواند مسئول برنامه ریزی برای رسوایی جنسی و حذفش از صحنه سیاسی فرانسه دانست. استراوسکان سال گذشته پیش از ماجرای دست‌اندازی به خدمتکار هتلی در نیویورک از چهره‌های مطرح برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه محسوب می‌شد. عبدالرسول صداقت رئیس انجمن رادیولوژی ایران روز شنبه هشدار داد نوسانات نرخ ارز و ممانعت از افزایش منطقی تعرفه‌ها از سوی وزارت بهداشت سبب شده مراکز ارائه خدمات رادیولوژی در ایران در آستانه ورشکستگی و تعطیلی قرار گیرند. به گزارش خبرگزاری ایلنا رئیس انجمن رادیولوژی ایران گفته است از آنجا که رشته رادیولوژی 90% نیاز خود را در زمینه تجهیزات مصرفی و غیر مصرفی از خارج از کشور تامین می‌کند، به شدت تحت تأثیر گرانی نرخ ارز، تحریم‌های بانکی و تحریم فروش دستگاه به ایران قرار دارد. اگر تمایل دارید که اخبار و گزارش‌ها و یادداشت‌های بیشتری رو مطالعه بکنید میتونید سریع به وبسایت رادیو فردا بزنید که هر لحظه با اخباری تازه، تحلیلی تازه و گزارشی تازه در دسترس شماست. از جمله تیترهای نخست وبسایت رادیو فردا در حال حاضر این هستش که آمریکا جنگنده‌های F-22 خودش رو در امارات مستقر کرده و لبنان کشتی حامل اسلحه لیبی به سوریه را توقیف کرد و بالاخره عضو کمیسیون امنیت ملی کشورهای عربی گفته که کشورهای عربی نگران موفقیت گفتگوهای اتمی هستند. همچنین میتونید سری به لینک صفحه اندیشه ما بزنید که مطالب مربوط به این حوزه در اونجا گذاشته شده. از اینکه شنونده رادیو فردا بودید از شما سپاسگزارم. میتونید در این لحظه شنونده مجله رادیویی دریچه باشید که به اخبار حقوق بشری در هفته گذشته میپردازه.
الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مسائلی تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه
سلام، من مهتاب وحیدی‌راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی روزهای گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبرهایی از یک فعال حقوق بشر، نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر که این روزها زندانیه. خانم محمدی شنبه هفته پیش توسط ماموران وزارت اطلاعات زنجان بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. نرگس محمدی سال 89 هم مدتی در بازداشت بود و در این مدت به بیماری فلج عضلانی مبتلا شد. اونطور که تقی رحمانی همسر نرگس محمدی میگه، ماموران همسرش رو به بند 209 منتقل کردند و این شرایط میتونه برای او خطرناک باشه.
نرگس وقتی دستگیر میشه 24 ساعت در بند عمومی زنان بوده، حالا کمتر از 24 ساعت، بعد منتقل میشه به بند 209. بند 209 بند وزارت اطلاعاته، تقریبا سازمان زندان هم جداست، در درون اوین. این بند یه ویژگی داره، حالا اتاقای معمولا انفرادی، اتاقای کوچولویی هم داره. نرگس به لحاظ جسمی در همین 209 دچار فلج عضلانی شد. بیماریش یک سال هم طول کشید، یک کمی بهبود پیدا کرد. این شرایط 209 تقریبا میشه که شرایطی مثل شبیه به انفرادی. مطابق گفته خبرگزاری فارس برای اجرای حکم فراخوانده. خب 24 ساعتی که بردارم ببرم بند عمومی، بعد دوباره بردارم ببرم برای بازجویی. بند 209 بند بازجوییه. حالا ما نمیدونیم این چه نسبتی هست، آیا اجرا حکم، آیا پرونده جدیده، ولی به طور کلی اون چیزی که نگران کننده است شرایط 209 برای خود نرگس محمدی. این نرگس در 209 دچار اون فلج عضلانی شد. فلج عضلانی که بیماریه که به گفته خود دکترها و حتی پزشک معالجش، ایشان نباید در همچین فضایی نگهداری بشه. اگه در چنین فضاهای نگهداری بشه، امکان داره دوباره اون بیماری عود کنه و اون بیماری برگرده. و تا اونجا که ما خبر داریم، ایشان تو بند 209 زندان اوینه.
سازمان گزارشگران بدون مرز هفته پیش بازداشت نرگس محمدی رو به شدت محکوم کرد و نسبت به عواقب این بازداشت هشدار داد. خانم محمدی به اتهام‌های اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر و تبلیغ علیه نظام به تحمل 6 سال زندان محکوم شده. ابراهیم یزدی، دبیرکل نهضت آزادی ایران، هم هفته پیش برای اجرای حکم 8 سال زندانش فراخوانده شد. آقای یزدی باید تا 2 هفته دیگه خودش رو به زندان اوین معرفی کنه، در حالی که به گفته خانواده‌اش با وجود بیماری‌های متعدد و کهولت سن، تحمل شرایط زندان از توان او خارجه. این فعال سیاسی 81 ساله پس از انتخابات بحث برانگیز سال 88 چندین بار به اتهام اقدام علیه امنیت ملی بازداشت شد، اما در دادگاه از خودش دفاع نکرد و گفت که دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به اتهاماتش رو نداره. محمد علی دادخواه، وکیل مدافع ابراهیم یزدی:
در نظام حقوقی ما صراحتاً ذکر شده که اگر متهم تحمل زندان رو نداشته باشه، نباید خودکشی بشه و باید به گزینه‌های دیگری متوسل شود. آقای دکتر ابراهیم یزدی اکنون بیش از 80 سال داره و دارای چندین بیماری و اکنون هم تحت معالجه است. قاعدتاً با عنایت به ضوابط قانون و منابع آن و عطوفت آنی اجرای حکم مواجه با اشکالات شرعی و قانونیه. من امیدوارم دستندرکاران نسبت به این وایدهای غیرقابل انکار حقوق توجه کافی روا دارند.
محمد توسلی، رئیس دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران که از 6 ماه پیش زندانیه، همچنان در بلا تکلیفی به سر میبره و دادگاهی براش تشکیل نشده. این فعال سیاسی 74 ساله به گفته نزدیکانش در رابطه با نامه 143 فعال مدنی و سیاسی بازداشت شده. نامه‌ای خطاب به محمد خاتمی که در اون اومده بود هیچ چشم‌انداز روشنی برای برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه وجود نداره. آقای توسلی یک محکومیت 8 ساله هم داره در رابطه با بازداشت فلعی فعالان ملی مذهبی در سال 80 و پرونده‌ای که در اون سال براش تشکیل شده. علیرضا رجایی فعال ملی مذهبی هم که از یک سال پیش برای گذراندن محکومیتش در اوین زندانیه طی روزهای گذشته به بند دو الف سپاه منتقل شده. آقای رجایی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به تحمل 4 سال زندان محکوم شده. رضا علیجانی فعال ملی مذهبی ساکن پاریس درباره آخرین وضعیت این دو فعال سیاسی توضیحات بیشتری میده.
آقای رجایی این هفته برای ملاقات نیومدن، یعنی نیومدنشون سر ملاقات. خانواده ها ظاهرا گفتن که ایشونو زندانی های دیگه گفتن که منتقل کردن به دو الف و این به گوش رسیده که بیانیه‌ای برای روز کارگر زندانی ها میخواستن بدن که احتمال میدن زندانی های دیگه که آقای رجایی رو در این رابطه به دو الف بردن. دو الف هم میدونید یک بخش ویژه است زیر نظر سپاه و خارج از مدیریت اوین قرار داره و معمولا برای بازجویی اونجا میبرن، در حالی که آقای رجایی در حال حالا به ادعای بازجو و دادستانیشون در حال تحمل حبسش هست. کسی که در حال تحمل حبس هست دیگه نیازی به بازجویی نداره. آقای توسلی در آخرین ملاقاتشون خیلی برافروخته بودن و ناراحت و حتی این تعبیر به کار برده میشه که ایشون رو تا حالا به این شدت ناراحت و تکیده ندیده بودن. به هر حال برخورد خیلی بی‌ادبانه‌ای صورت میگیره به لحاظ نحوه برخورد و همینطور در عمل هم فردی در سن و سال آقای توسلی فشار خیلی شدیدی رو تحمل دارن میکنن. به هر حال رفتار سیاسی که الان با این زندانیان و کلیه زندانی ها داره صورت میگیره خیلی قابل فهم با عقل عرفی نیست.
حال جسمی حسین رونقی ملکی نویسنده وبلاگ بابک خرم‌دین باز هم در زندان وخیم شده. او که قبلا 4 بار تحت عمل جراحی کلیه قرار گرفته، به گفته پزشکان وضعیتش بحرانیه و باید برای بار 5 جراحی بشه. حسین رونقی ملکی که از حدود 2.5 سال پیش زندانیه به اتهام تبلیغ علیه نظام و عضویت در گروه اینترنتی ایران پراکسی به تحمل 15 سال زندان محکوم شده. اونطور که زلیخا موسوی مادر حسین رونقی ملکی میگه، مقامات قضایی هر بار پس از انجام عمل جراحی با مرخصی استعلاجی او مخالفت میکنند و بازگشت فرزندش به زندان هر بار سلامت او رو به خطر انداخته.
دکتر گفته باید 1 ماه قبل عمل شده باشه، نه الان دیر شده. چرا اینجوریه؟ ولی اونا اجازه نمیدن حسین بیاد مرخصه. ما هر بار میبرن عمل دوباره برمیگرده زندان. حال حسین دوباره اونجا همون کلیاش ورط میکنه بس شده. مریض نباید زندان بمونه. ولی اینا اینو قبول نمیکنن. اینا میخوان که سر من از بین ببرن. من یه مادرم. مگه بچهای ما چیکار کردن که این رفتاری میکنن برای ما؟
جواد علی خانی فعال دانشجویی که در بند 350 اوین زندانیه هفته پیش قبل از ملاقات با خانوادش وقتی با بازدید بدنی مخالفت کرده، ماموران زندان او را کتک زدن. او به گفته خانوادش شرایط جسمی وخیمی داره، از ناراحتی کلیه رنج میبره و خونریزی داخلی داره، اما مسئولان زندان نه او را به بیمارستان میبرند نه با مرخصی استعلاجیش موافقت میکنن. جواد علی خانی دانشجوی سال آخر دکترای دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز از خرداد ماه 89 برای گذراندن حکم 3 سال زندانش به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و توهین به رهبری زندانیه. ذوالفقار علی خانی پدر جواد علی خانی:
ایشون آوردن پشت در، آقا شلوار و پیرن و زیر پیرن و همه لباسات ما در بیاریم و بازش کنیم. گفت آقا من داخل زندان چی میخوام ببرم برای ملاقاتی که ما لخ بشم؟ لخ نمیشم، اون ماموری خود هول داده فلان از این دربری ها گفته. بعد گفت آقا دست درازی نکن، داخل زندان چی بازت میکنیم؟ آره ما چی داریم که بازت کنیم؟ یه دفعه زده بودم یه رو بیا 10 دقیقه مونده به 3 اومد بالا، دیگه آخر ملاقاتی بود، دیگه نزدیک بود که ملاقات تمام نشه. دیگه نه من بچه رو دیدم، نتونستم صحبت کنم. جریان چرا زدن؟ الان 45 روز 2 ماه مریض داخلی داره، شب روز ناله میکشه، اونجا عذاب میکشه، جواب نمیدن، نمیبرن میکنه. هر موقع میگیم خودمون میبریم، خودمون میبریم. خودتون میبرید بعد از مردن، بعد از مرگ میخوایم ببریم؟ همه جا رفتن، هر جا داد زدن، هیچ کس درد ما رو نمیرسه، گرفتاری ما رو نمیرسه. ما یه خسته شدم، انقلاب کردیم واسه آزادی مملکت، واسه آزادی بچه هامون، واسه آزادی زندگیمون. پاسدار انقلاب برخوردش با انسانیت اینجوریه؟ آقا این ظلم دیگه بیداد کرده.
به پایان دریچه این هفته میرسیم. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر شاد باشید و پایدار.